بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 137 صفحه 8 الفائده الثالثه فی بیان منافات احاطت الرحمه بالمبدا الاول و تجویز مجاز علی الفرده علی الفاعل المطلق از درجات لتوحید الحقیقی و تقلید الخاصی. بحثمون در دو جمله‌ای بود که توحید رو تفسیر می‌کردن، یکی از امام صادق علیه السلام که فرمود از توحید ان لا تجوز علی خالقه ما جاز علیه، یکم از حضرت امیر علیه السلام بود که از توحید و ان لا تتوهمه. ما بیان کردیم که این دو چگونه تفسیرند برای توحید. حالا میخوام ثابت کنیم که خلافشون منافات دارن با توحید. از توحید ان لا تتهمه، ان لا تتوهمه، از توحید ان لا تتوهمه، این خلافش منافات داره با توحید. یعنی اگر کسی خدا رو توهم کند به توحید معتقد نیست. اون دیگری هم خلافش منافات داره با توحید. یعنی اگر کسی بر خدا تجویز کند آنچه را که بر خلق تجویز می کند، باز معتقد به توحید نیست. با بیان این دو جمله توحید روشن شد. چرا تنافی خلاف این دو تا با توحید مطرح میشه؟ شاید کسی بکنید یه جمعه مطرح کردن این مطلب ندارید. یعنی وقتی توحید رو تفسیر کردیم دیگه توحید تفسیر شد، به مرتبه چه لزوم میداره که بگیم خلاف هر یکی از این دو منافات با توحید داره؟ جواب این سوال اینه که ما ممکنه توحید رو به این دو تفسیر تفسیر کنیم و معتقد به این دو تفسیر هم باشیم، ولی فکر کنیم که خلاف به این دو تفسیر هم اگر عمل کردیم با توحید مخالفت نکردیم. یعنی این دوتا معنای توحید هستند ولی خلافشون مخالف توحید نیست. چه میشه همچین چیزی اتفاق بیفته که جنبه اثباتی باشد جنبه نفی مضر نباشد؟ مثلا ما بگیم که زید عالم است، جاهل بودنش رو هم احتمال بدیم. خب بالاخره الان به عالم بودنش معتقدیم، اگرچه اعتقاد یقینی نیست ولی بالاخره یه نوع اعتقاد هست. پس میتونیم جنبه اثباتی شیء رو لحاظ کنیم، جنبه نفیش رو هم احتمال بدیم. اما در اینجا این چنین ممکن نیست. ما اگر جنبه اثباتی توحید رو که در این دو حدیث آمدن قبول کنیم، به جنبه نفیش هم باید منفرد بشیم. یعنی بدونیم که خلاف این دو تفسیر منافات داره با توحید. اعتقاد ما باید اعتقاد این چنینی باشیم، اعتقاد این است و جز این نیست باشیم. یعنی این استش رو بیاریم، اون جز این نیستش هم باید بیاریم. یعنی هم باید اثباتش بیاد هم نفی مقابلش بیاد که ثابت کند اعتقاد ما اعتقاد یقینی است. به طوری ما اعتقاد داریم به تفسیر توحید که خلافش رو اجازه نمیدیم، نه خلافش رو محتمل میدیم. اگر خلافش رو محتمل بدونیم عقیده داریم، یعنی عقیده عقیده جزمی نیست، حتی اکثر زنی که در باره توحید کافی نیست. پس ما ناچاریم برای بیان توحید بعد از این چون جنبه اثباتی رو گفتیم و اعتقاد به اون جنبه اثباتی رو لازم قرار دادیم، ناچاریم که جنبه نفی رو هم بگیم و اعتقاد به جنبه نفی رو هم لازم قرار بگیم. یعنی بگیم خلاف این دوتا منافات داره با توحید، تا شخص بفهمد که باید اثبات رو قبول کند و نفی رو باید پرهیز کند. و الا اگر به نفی هم تمایل داشته باشه در واقع توحید نداره. یعنی توهم کردن خدا رو نفی کنه، تجویز صفات خلق علالله رو نفی کنه، مطمئن معتقد باشه که این نفی واجبه برایش، نمیتونه فقط به اون اثباتش توجه کنه و این نفی رو بی توجه باشه، بلکه باید به نفی هم توجه داشته باشه و سعی کنه که این نفی هم جزء اعتقادش باشه. خب میبینید به همین جهت هست که قاضی سعید که قاعده اول و قاعده دوم که جنبه اثباتی این دو حدیث رو متعرض بودن اکتفا نمی کنه و قاعده سوم که جنبه نفی رو مطرح کرده مطرح می‌کنه. خب ما باید اثبات کنیم که هر یک از این دو حدیثی که گفتیم مقابلشون با توحید منافات داره. اولا حدیث حضرت امیر رو بیان میکنیم که خلافش با توحید منافات داره. ثانیاً حدیث امام صادق علیه السلام رو مطرح میکنیم و بیان میکنیم که خلافش با توحید منافات داره. من عنوان فصل رو بخونم، بعداً به همین ترتیبی که عرض کردم وارد بحث بشم. صفحه 137 صفحه 80 فایده ثالثه در بیان منافات داشتن احاطت الوهمه بالمبدأ الاول به توحید الحقیقی و تفرید خاصی است. این به توحید الحقیقی و تفرید خاصی رو دو مرتبه ما توی عبارت میاریم. یک بار میگیم خود منافات رو هم دو بار توی عبارت میاریم، اینطور میشه فی بیان منافات احاطت الوهمه بالمبدأ اول نه توحید حقیقی و تفرید خاصی. احاطت الوهمه بالمبدأ اول خلاف اون چیزی که از فهمی در تفسیر توحید فرمودند. احاطه پیدا کردن وهم به مبدأ اول تعالی منافات دارد به توحید حقیقی و تفرید خاصی. توجه کنید عبارتی چطوری معنی میکنه. لطوحید حقیقی متعلق به منافاته و دو بار میاد، همونجه که منافات هم دو بار میاد. در بیان این که احاطه وهم به مبدأ اول منافات دارد لطوحید حقیقی و تفرید خاصی، یعنی خلاف آنچه که حضرت امیر در بیان توحید فرمودن خلافش با توحید حقیقی و تفرید خاصی منافات دارد. عبارت بعدی اینطوره و فی بیان فی و تجویز، یعنی و فی بیان منافات، این تجویز اکه بر احاطه است لذا فی بیان منافات بر سرش در میاد، اینطور میشه و فی بیان منافات تجویز ما جازه علن خلقه علن فائل مطلق از رجل لطوحید. لطوحید باز متعلق به منافاته. عبارت اینطور معنی میشه در بیان این که تجویز ما جاده علالخلق علالفائل المطلق از وجل منافات دارد به توحید الحقیقی. علالخلق متعلق به جاده است، علالفائل متعلق به تجویز. اگر کسی ماجاز علی الخلق را تجویز کند بر قائل مطلق عز و جل، این کارش منافات دارد با توحید حقیقی و تقلید خاصی. تجویز صفات خلق علی الله با توحید سازگار نیست. همطور که توجه میکنید این عنوان دو تا مطلب رو در نظر داره. یک مطلب مربوط به خبری شهر از حضرت امیر علیه السلام نقل شده و می فرماید اگر مخالف آنچه را که حضرت در بیان توحید گفتن داشته باشیم، راه توحید رو نرفتیم، کار ما منافیست با توحید. و در بیان در جمله دوم می فرماید اگر خلاف آنچه را که امام صادق علیه السلام فرمودن ما قائل بشیم و معتقد بشیم، باز منافی توحید عمل کردیم و راه توحید رو نرفتیم. این دو مطلب الان این خواهد در این کار رسته کن اثباتش مطلب روشن شد، ما دعا معلوم شد، حالا اثباتش رو نشون میکنم. تقلید خاصی با توحید حقیقی فرقی نمیکنه. توحید رو قبلا گفتیم به معنای واحد بودن یا واحد دانستن، الان در اینجا احتمالا به معنای واحد دانستنه، چون تفرید برش داره عرض میشه. تفرید خاصی عرض تفسیر است برای توحید. خود تفرید یعنی خلق دانستن، خب توحید هم یعنی واحد دانستن. البته ما در تفرید هم میتونیم معنی دوم اجزا کنیم، تفرید یعنی فرد بودن، توحید هم یعنی واحد بودن، هر دو معنا جا داره. ولی اون معنای واحد دانستن و فرد دانستن به نظر نزدیکتر میاد. خیلی خاصی میگم چرا میاد، ما یه توحید عامی داریم یا تقلید عامی و یه توحید خاصی داریم. توحید عامی اینه که بگیم خدا یکیست، همینه که همه عوام میگن و همونم حد اول ایمانه که بگیم خدا یکیست. دومی برای خدا قائل نشیم، ولی عیبی هم نداشته باشید که بعض اوصافی رو که خودمون برای خودمون ثابت میکنیم برای خدا هم توهم کنیم. هستن کسانی که اینجوریه، خدا رو واحد میدونن، میگن ما عالم، خدا هم عالم، تشخیص نمیده که خدا عالم است به نحوی، ما عالمیم به نحوی دیگر، علم ما با علم او چه تفاوتهایی داره، اینا تشخیص نمیده. یا آدم عامیه میگه خدا یکی بیشتر نیست، دومی نداره. ولی اینطور نیست که صفات او رو منحصر به خودش کنن و هیچ یکی از صفات ما رو بر او اثبات نکنه، صفات او رو به ما نسبت نده. خیلی که این مسائل نیست، این که توحید عامی از توحید عامی جرد کردم حتی اقل ایمان از عوام هم این پذیر کنید. این توحید خاصی توحیدی که شخص آنچه را که برای خودش ثابت میکنند یا برای خلق ثابت میکنند برای خودش ثابت نکنند، خدا را حتی در ذهن اظهار نکنند. این شخص عامی ممکنه خدا را در ذهن اظهار کنند دو بیتوجه این چیز داره، اما شخص خاص که توحید خاصی نصیب شده حق نداره خدا را در ذهن خاص کنند. از توحید خاصی درجه بالاتر است از توحید عامی و ایمان قوی‌تر است. حداقل ایمان همون توحید عامی است که پذیرفته میشه و انسان را از شرک نجات میده و از جهنم خلاص میکنه، اما توحید خاصی مطلوب‌تر از توحید عامی. یه توحید تخصص خاصی هم داریم که در اینجا مطرح نشده و اون همونی است که ازش تعبیر میکنیم به توحید ذاتی و صفاتی و عالی، که اگر کسی این چنین توحید را معتقد باشه دیگه درجه عالی توحید رو اعتقاد داره و ما از این توحید به توحید اخص و خاصی تعبیر میکنیم. در اینجا میفهمه تفرید خاصی یعنی همینی که الان از شدیم که توجه کردید یه درجه بالاتر از توحید و تفرید آن. به توحید حقیقی هم همین مفاد داره، چون توحید به بیانی که عوام دارن و به اعتقادی که عوام دارن این توحید حقیقی نیست. توحیدیست که میشه گفت تا حدی تساویه، ولی توحید حقیقی همون توحیدیست که ما اسمش الان توحید خاصی بذاشیم، که انسان نه تنها خدا را واحد بداند بلکه صفات خلق را هم به خدا اثبات نکند، حتی حاضر نباشد خدا را در توهم خودش احضار کند و وجود ذهنی برای خدا قائل شود. این چنین توحیدی میشه توحید حقیقی؟ و اگر یه خود از این پایین تر بود دیگه توحید حقیقی نیست، توحید تسامحیه. پس قید حقیقی و قید خاصی هر دو مفادشون تقریبا یکی. خب حالا این باید دو تا مدعا باید اثبات بشن، دو تا مدعا در عنوان فرض داشتیم، هر دو باید اثبات کنیم. اما اثبات مدعای اول که اگر کسی خدا رو در ذهن احضار کرد و خدا رو تصور کرد، وجود ذهنی و صورت علمی برای خدا درست کرد، این شخص راه توحید حقیقی رو نرفته و کارش با توحید حقیقی منافات داره. اینو میخوام اثبات کنم. بعدم اون مدعای دوم اثبات میشه. البته مدعای دوم مختصره، اثباتش مختصره، مدعای اول اثباتش مختصر تره. در مدعای اول ایشون علم رو بیان میکنه، علم و ثابت میکنه که هر جا علم هست علیت العالم المعلوم هم هست. هر جا علم هست احتمال العالم المعلوم هم هست، یا علیت هست یا احتمال هست. پس اگر ما خدا را توهم کنیم و علم به خدا را قبول کنیم، یا خودمون رو علت خدا قرار دادیم یا خودمون رو مشتمل بر الله قرار دادیم، و این هر دو مخالف توحیده. پس که اعتقاد به این که خدا را میتوان توهم کرد، تعقل کرد، منافی توحید. توجه کردیم که از کردن ایشون علم رو بیان میکنه و ثابت میکنه که علم به یکی از این دو نحوه های دیگری که گفته شده همه باطل هست، اما این دو نحوه که ما میگیم صحیح هست. هر کدام از دو نحوه علم را هم که ملاحظه کنی، اگر بخوایی در مورد خدا اجرایش کنی و بیزی من به خدا عالمم، از توحید فاصله دارید. خب حالا علم رو معنا میکنه. ایشون میگه به دو دلیل وقتی ما عالم میشیم چیزی برامون حاضر میشه یا حاضر هست. بالاخره اینطور نیست که هیچ اتفاقی در ما نیفته و در این حال ما عالم بشیم، بلکه یک حال چیزی برای ما حاصل میشه، یا از اول حاصل هست ما بهش توجه می کنیم. دو تا دلیل برای مدعایان می کنیم. دلیل اول اینه که چیزی که به ما هیچ ربطی نداره، حتی به قول مشا صورت علمیش هم پیش ما نیمده و ما به چیز کنه توجهی بیدا نکرده. خب این که معلوم ما نیست، حاضری که معلوم ما نیست، ازش هیچ نداره، هیچی ازش نداره. او برای خودش موجود، من برای خودمون موجود، هیچ ربطی بین ما و او برقرار نشده، حتی صورت علمی هم از اون نگرفتیم، حتی توجه مختصر و اجمالی هم به او نکردیم، از او به طور کامل غافلیم. خب اون که پیش ما معلوم نیست، واضحه که معلوم نیست. پس ما باید حتما از معلوم یه چیزی داشته باشیم تا بتوانیم ادعا کنیم که این معلوم معلوم ماست. این در این اول بود که به بداهت گذروندیم، یعنی بدیهی دونستیم که اگر چیزی پیش ما حاضر نشد، صورت علمیش نیامد، هیچ سرنخی از او ما نداشتیم، ازش خافه بودیم، معلوم ما بود. اینو ثابت نکردیم، اینو ادعا کردیم، چون امر بدیهی بود خود به خود ثابت هست. بیان دومی که دارن اینه که ما وقتی که علم پیدا میکنیم، اگر به خودمون توجه کنیم، میبینیم با قبل از علممون فرق کردیم. بالاخره یه نوری در باطن ما تابیده که قبلا نتابیده بود، حالا اون نور صورت علمی است یا هر چیزی دیگر است. بالاخره الان ما با زمانی که علم پیدا نشده بودیم فرق داریم. این فرق هم واضحه، این فرق هم وجدانیه. از این فرق وجدانی ما استفاده میکنیم که وقتی عالم شدیم از معلوممون یه سرنخی داریم، یه ارتباطی با اون داریم، این تو نیست که از اون بطور کامل خواهی باشه. نتیجه این مدعا و که با اون دو دلیل ثابت شد، نتیجهش اینه که ما باید از معلوم چیزی داشته باشیم، حالا یا به دست بیاریم یا از اول داشته باشیم. خب حالا اون چیز چیه؟ صورت علمی است؟ ایشون میگم بشا گفتن اون چیز صورت علمی است، ولی ما قبلا این قول رو باطل کردیم و ثابت کردیم که صورت علمی پیش عالم حاضر نمیشه. ما اصلا اصول صورت علمی رو پیش عالم قبول نداشتیم، اینو قبلا اثبات کردیم. در نزد ما نفس انسانی وقتی عالم می شود به امری، اون امر رو در خودش می یابد و به اون امری که در خودش هست توجه می کنه، اون وقت عالم می شه به اون معلوم خارجی، از طریق اون دارایی های خودش. اینو قبلا ما اثبات کردیم که انسان هر چی را که عالم می شود اون چیز رو در باطن خودش دارد. اگر ما چیزی رو در باطن نداشته باشیم به اون چیز عالم نخواهیم شد، هر چقدر هم تلاش کنیم. قبلا توضیح دادیم که در تعقل ما دارایی های خودمون رو ملاحظه می کنیم و این اصطلاحا گفته میشه تعقل. در واقع احساس این چنین گفتیم، ما آثار دارایی هامون رو ادراک میکنیم و این میشود احساس، یعنی داراییمون رو که همه دارایی های عقلی هم تنزل میدیم، اون متنزل رو که آثار این دارایی های عقلی است احساس میکنیم. پس ما نفسمون از اول منتقش است به اموری که توجه به این نقش ها نداره. این نقش ها هم نقش های عقلی هستند. تنزلشون بدیم نقش حسی رو وجود میاد. ما در تعقل اون نقش های عقلی رو که داریم ملاحظه میکنیم، در احساسمون آثار این نقش های عقلی رو و تنزل نقشه عقلی رو ادراش میکنه. این مثالی که قبلا بیان شد مفصلا در برش بحث کردیم. من یاد داشتن که بم سفر میشه پیدا کنیم.
در صفحه افتادانه گفتیم که
لیسه حصول العلم بر امتناع ولا بر حضور ولا بر اضافه اشراقیتا کانت او غیرها بل این نموهبه به خورید نور نفسه و رسول یه را زبایر اشراقی ادام که محسوس و اینا برواتن آفوی ادام که محکول وزارکه از روح نهیده الى رجوع نفسه. این مهمی که چه وزارکه یه از روح نهیده الى رجوع نفسه و ارتفاتها الى ذاتها فستانی و الى آثارها و احکامها فلعبن تتعقل نظر میکنن به آنچه که در ذات دارن و در احساس نظر میکنن به آثار آنچه که در ذات داره. همین جمعه گفتن قصف هفتونه گفتی بود. خب پس ایشون منکر است که ما صورت علمیه در خودمون داره بلکه که خودمون داشته باشیم، بلکه ما وقتی میخوام آلیه به شعی بشیم باید به دارایی های خودمون به آنچه که در نفسمون هست توجه کنیم. تا اینجا مطلب روشنه. بس انسان از این کلام قاضی سعید اینطور به دست میاره که معلومات خارجی در باطن ما تعبیه شدن، لذا وقتی ما توجه به اونها میکنیم بهشون عالم میشه. میفرمد من این رو نمیده معلوم خارجی همون که تو خارج آفرده شده تا آخر تو خارج میمونه، هیچ کدوم اینا تو نفس من نمیمونه. اون خارجیه تو خارج هم به نفس من کار نداره. تو نفس من باید نقش عقلی اونها باشه نه خود اونها. خود اونها که در خارج موجودن به نفس من وارد میشه، نقش عقلیشون در نفس من موجوده و آثارش رو هم که ما با تنزل همون نقش به دست میاریم. پس نمیخوام بگیم خود شعی که در خارج از پیش ما میاد، بلکه نقش عقلی یا نقش حسی او پیش ماست و مراد از نقش همون صورت علمی و چه نقش را میگفتن نیست، بلکه همینیست که الان هست. از این مطالب استفاده شد که نفس ما آن چرا که بر آن چیز مشتمل است می‌یابد. آن چرا که نفس ما مشتمل بر آن چیز نیست نمی‌یابد، بلکه چیزی را می‌یابد که نفس ما مشتمل بر او هست. ما اونی می‌یابیم که نفسمون مشتمل بر او هست. این روشن، یعنی این به نظر ما این است. اما اجتماع درست این دو قسمت را که کنی مهم اینجاست. اجتماع درست وقتی علتی به معلول خودش عالم میشه، این در واقع به آنچه که در باطن داشته توجه میکنه و آنچه را که خودش مجمل آن چیز رو تفسیر میدهد و تفسیر رو ملاحظه میکنه. ببینید علت مجمل معلومه، یعنی این علت را که مفصلش میکنید معلوم درست میشه. علت باطن معلولی وقتی اون علت به ظاهر میاد معلوم درست میشه. پس هر علتی مشتمل است بر معلوم، منتها مشتمل است اجمالاً، یعنی به تعبیر دیگه مجملی است برای اون هست. معلول ظهور کمالات علت معلول تفسیر اجمال علت است. معلول اثری است که در علت کامل بوده حالا ظاهر شده. علت به اون معلولش عالم است یا عالم می شود. و وقتی به معلول عالم می شود معنیش اینه که به تفاصیل خودش عالم می شود، همون تفاصیلی که این علت مشتمل بر اون تفاصیل بود. پس علت به آن چه که بر آن چیز مشتمل بود عالم می شود، اما اشتمالاً علی هم تا اینجا روشن. چرا به وجود تفصیل نمیتونه؟
به وجود تفصیل اجتماع نداره،
خودش مشتمل بر وجود تفصیل، نه وجود تفصیل اجتماع داره. خود این علت مشتمل بر وجود تفصیل است. چون مشتمل
ولی علت مشتمل هست بر وجود اجمالی معلوم؟
نه، خود این علت وجود اجمالی معلومه. اینطور که من عزم کنم خلاصه کنم، علت وجود اجمالی معلوله، یعنی مشتمل است بر معلول که معلول تفسیر همون علت. علت رو وقتی تفسیر میدید معلول درست میشه. ما مثلا پس این ملکه اجتهاد رو ملاحظه میکنیم، این اجمالی از هزاران مسئله که توی رساله نوشته میشه، خود این ملکه مشتمل است بر تمام این تفاصیل. چه تفاصیل معلول همین ملکه اجتهاد است؟ متنزل از این ملکه اجتهاد است. ملکه اجتهاد امریست مجمل، مجمل یعنی بسیط، بسیط که مشتمل است بر این مفصلات. یعنی همین مجمل رو اگر شما مفصل کنید مسائلی که معلول این ملکه اجتهاد است حاصل میشه. پس همیشه معلول تفصیل علته و علت اجمال معلوله. یعنی علت امریست مجمل، چه مجمل، نه که یعنی مجمل اصولی ها، مجمل مجمل فلسفی سنی بسید، امریست مجمل که مشتمل است بر مفصلات که معالیش هستن. اون وقت به این مفصلات توجه میکنه یا توجه داره، اون مفصلات پیشش معلوم میشن یا معلوم هستن. پس معلوم یک علت معلول اون علت، تونگه روشن، معلوم یک علت معلول اون علت. این یه نوع علم بود که در این نوع عالم علت است و معلوم معلوم. یه نوع دیگه هم داریم، نوع دوم، انسان رو ملاحظه کنید مشتمل بر اجزاء ذاتی مثل حیوان و ناطق هست، مشتمل بر عوارض هست، مشتمل بر حالات و صفات و اینها هست و به اینا معالم به اجزای ذاتیش عالم. البته اگه توجه کنه الا اقوام که توجه ندارن عالم هم نیست، به اجزای ذاتیش عالم، به اوصافش عالم، به احوال و عوارضش عالم. خب پس انسان مشتمل است بر اجزاء ذاتیه، احوال اوصاف و به این احوال عالم، چون مشتمل بر این هست. اما اینجا اشتمال علت بر معلول نیست، چون انسان که علت ذاتیاتش نیست. علت عوارضش هم نیست، اگر عوارض لازمه، لعوارز مفارقه رو خودش ممکن درش نقش داشته باشه، علت خارجی هم لازمه. خب اینجا احتمال احتمال از طبیعه احتمال علت سر معلوم نیست، ولی در این حال احتمال هست. خب نتیجه رس می شود که علت که عالم باید مشتمل بر معلوم باشد، چه به نحو احتمال علت بر معلوم، چه به نحو احتمال انسان و احوال و ازلاف. معنای اعتقاد عاقل و مقبول همین است، چه در اونجایی که عالم علت و مشتمل بر معلوم است از واقع احتمال علت بر معلوم، و چه در اونجایی که عالم علت معلوماتش نیست ولی مشتمل بر معلوم هست. در هر صورت اعتقاد عاقل و مقبول داریم، یعنی عاقل همین معقولات هست که این معقولات تفصیل همون عاقل هست. عاقل رو وقتی تفصیل میدیم معقولات درست میشه. پس توجه میکنید که عاقل بر این معقولات مشتمل است، نظیر احتمال علت بر معقولات یا نظیر احتمال انسان و جزئیاتش و بر احوال و اوصافش. این معنی علم که در هر علم احتمال هست، حالا به یکی از کنه بیفهمش. خب حالا اگه ما خواستیم این مقدمه بس بود، این توضیح علم بود در مبنای مرحوم قدسی. بیفهمش حالا اگه ما بخوام خدا رو توهم کنیم، خدا رو تصور کنیم، به خدا عالم بشیم، به وجود ذهنی، ما که گفتیم که صورت غلطه. در هیچ علمی علم رو از خیلی که صورت علمیه ندیست. ما احتمال رو ادعا کردیم. اگر ما به خدا عالم بشیم، ما مشتمل بر خدا میشیم، یا از باب احتمال علت بر معلوم که ما میشیم علت خدا میشه معلوم، یا از باب احتمال شی بر اوصاف و احوال خودش. که اگر اینطور باشه خدا، ما مشتمل بر خدا باشیم همون چیزی که مشتمل بر اوصافیم، لازمیت که خداوند در حالات چی که ما داریم، یعنی خداوند مثل حالاتی باشد که ما داریم، یعنی مشارک داشته باشیم، مشارک در مفهوم دارد و مشارک داشتن با توحید مخالفه، علت داشتن با توحید مخالفه. پس اگر ما به خدا عالم باشیم بر یک مبنا علت میشیم برای خدا، بر یک مبنای دیگر مشتمل بر خداوند میشویم همونطور که مشتمل بر سایر اموری، و در هر دو صورت با توحید مخالفت کردیم. زیرا توحید هم نفی علیت میکند از خدا، ثابت میکند که کسی علت برای خدا نیست، و هم نفی میکند اینجا که خداوند مشتمل، ما بر خداوند مشتمل بشیم و خدا با اون مفاهیمی که ما برش مشتمل هستیم، در اون مفاهیم که یکیت داشته باشیم. هر کدوم از این دوتا بشیم که خلاف توحید روشن شد. از بس ثابت شدیم که اگر خدا رو تعقل کردیم، یعنی قبول کردیم که خدا تعقل می شود، چه تعقل از باب تعقل علت نسبت به معلوم باشد چه نباشد، در مورد خدا تعقل کردن مستلزم شرک است و شرک منافی توحید است. پس تعقل کردن و توهم کردن خدا منافی توحید هست آقا برای مسئله شروطی
برای
مردم
نزمان
این حالا وقتی رسیدن توضیح بیشتر میدن الان مختصر هست شدن وقتی رسیدن بیشتر هست اول منافات و فل اول و ذالکه لأنه لا یتحقق العلم گمان میکنم فذالکه بهتره که جواب اما باشد اول منافات و فل اول فذالکه لأنه خوب میشه باید و خیلی جواب اما باید با خوابیه و جوابی هم بعدا نداریم جواب همینه و اگر اینطور بگیم اول منافات و فل اول مثلا عنوان باشه بعد اون وقت بگیم وزارشه در نهول را بسته اما منافات فیل اول که اول یعنی احاطت الوهم بالمبدع الاول تعالی این که احاطه وهم بالمبدع تعالی منافات دارد با توبی حقیقی فزارشه یعنی این منافات به این جهت هست که علم این چنین هست وقت علم رو توضیح میده با توضیح علم منافات معلوم میشه ذالکه لأنه لا یتحقق العلم مگر اینکه در عاقل چیزی از معقول بیاید چیزی از معقول وجود داشته باشد یا وجود پیدا کند حتی شده صورت علمیت حتی شده اضافه به اون معلوم بالاخره یه چیزی ما باید از معلوم داشته باشیم اضافه به معلوم داشته باشیم صورت علمیه داشته باشیم توجه داشته باشیم این که یه معلومی برای خودش تو عالم هست ما این برای دنیا داریم زندگی میکنیم اون معلوم ما نمیشه اگه به ما هیچ ارتباطی نداشته باشه معلوم ما نیست اگر بخواد معلوم ما باشه باید ما ارتباط داشته باشه لا یتحقق العلم مگر اینکه در عاقل چیزی از معقول باشه دو دلیل برای مدعا بهش میکنه که باید ما که تعقل میکنیم چیزی را از اون چیز یه سرنخی داشته باشیم دلیل اول اینه استحالت تعقل شیء خارج من کل بحث شیء که به همه وجوه از عاقل بیرونه خارج یعنی خارج از عالم خارج از عاقل چیزی که به تمام وجوه خارجه نمیشه بهش عالم شد ما به این شیء که به وجود خارجیش از ما خارج است ولی به وجود علمیش از ما خارج نیست عالمیم اما بالاخره وجود علمی پیش ما داره ولی اگر چیزی پیدا کردیم هیچی پیش ما نداشت نه وجود خارجیش پیش ما بود نه وجود علمیش پیش ما در این صورت بدیهیش که تعقل از این چیزی محاله از چه دن زلیل اول یک دلیل بدیهی استحالت تعقل شیعی که خارج است من کل بست این دلیل اول دلیل دوم اینه که ما وقتی عالم میشیم به چیزی و بعدا عالم میشیم به اون چیز ملاحظه میکنیم میبینیم حال قبلمون با حال بعدمون تفاوت کرد چه اتفاقی افتاده که باعث تفاوت این حال با حال قبل شده اتفاق اینه که ما قبلا هیچ سرنخی از اون معلوم نداشتیم حالا داریم حالا فرض کنید صورتی نداشتیم حالا اون صورتی داریم اضافه نداشتیم حالا این اضافه داریم یا به دارایی های خودمون به قولشون توجه نداشتیم حالا توجه پیدا کردیم بالاخره یه اتفاقی افتاده که ما این اتفاق رو وجدان میکنیم و میابیم که ما قبلا یه جوریه بودیم حالا یه جوریه شده قبلا این روزی رو نداشتیم حالا به صاحب این روز شده از اینجا معلوم میشه که اون شیعه که معلوم ماست یک رابطه با ما برقرار شده و الان یه چیزی پیش ما داره اینطور نیست که هیچ چیزی از اون معقول پیش ما نباشه ولی ضرورت این به ضرورت است و ولی استحال است دلیل دوم است برای لایش حق قوله الا ان یکون فل عاقل شیء من المعقول به ضرورت تفاوت یعنی اینم بدیهیه وجدانیه که تفاوت حاصل است بین دو حالت یعنی حالتی که سابقه بر حضور اون معلوم است و حالتی که بعد از حضور و شهود معلوم است این دو تا حالت ها به وجدان تفاوت میکنن و از این تفاوت ما میفهمیم که چیزی پیش ما از این معلوم آمده که قبلا نبوده خب تا اینجا به دو دلیل ثابت شد که ما وقتی عالم میشویم که از معلوم و معقول چیزی پیش ما باشه حالا اون چیز چیه؟ کبرا گفته شد، صغرا میخواد گفته بشه. کبرا این است که باید چیزی که شما حاضر باشه، صغرا این است که اون چیز چیست. مشا گفتن صورت علمی است، فخر رازی گفته اضافه است. ما قبلا گفتیم در همون صفحه 79 بیان کردیم که در وقتی که ما عالم میشیم نه صورت علمیه پیدا میکنیم نه اضافه که فخر رازی میگه برامون حاصل میشیم. ما هیچ کدوم از این دو شی رو قبول نکردیم و گفتیم شیی که از معقول پیش ما حاضر میشود نه صورت علمیهش هست نه ارتباط ما با او. بلکه توضیح دادیم که ما تمام معقولات رو در باطن و نفس خودمون به وجود عقلی داریم، که اگر اون معقولات رو ملاحظه کنیم تعقلی برامون اتفاق میفته، اگر آثار اون معقولات رو ملاحظه کنیم احساس برامون رخ میده، که اینو قبلا گفتیم الان نمیشه کرد. پس آنچه که ما از معقولات و معلومات پیش خودمون داریم عبارتن از نقش عقلی اونها یا آثار اون نقش عقلی، اینا پیش ما هستن و ما مشتملیم بر معقولات. خلاصه مثلا همینه و تمام نقشم همینجاست که ما باید مشتمل بر معقولات باشیم. حالا احتمال به چه نحوه؟ به دو نحوه که از خارج از شدن حالا وقتی رسیدیم توجیه بیشتری شد داده میشه، هرچند زیاد به توجیه بیشترم نبود. فقط استحال حصول و صورت و چون محال است که صورت علمی پیش ما حاصل شود، چنانچه ما بارها این مطلب رو بیان کردیم، پس تعقل عبارت از حصول صورت عقلیه یا عبارت از برقراری اضافه نیست، بلکه رجوع نفس است الی ذاتها لتعقل الاشیاء. نفس به ذات خودش رجوع می کند به خاطر اینکه اشیاء را تعقل کند، یعنی برای اینکه اشیاء را تعقل کنه به ذات خودش رجوع می کنه. همین رجوع به ذات میشه تعقل، اون وقت رجوع به آثار ذات میشه احساس. کشکر اون که پیش ما حاضره معقولات هم به وجود عقلی پیش ما حاضرن، محسوسات پیش ما نیستن. ما این معقولات رو تنزل میدیم، آثار این معقولات یا تنزل یافته این معقولات رو حس میکنیم. پس احساس تعلق میگیره به آثار آن که داریم، تعقل تعلق میگیره به خود آن که داریم. بعد میفرماد فکر نکن که من میگم همه معلومات در نفس تو هست، تو به نفست رجوع میکنی معلومات رو میاری. مراد هم این نیست که معلومات به وجود خارجی که دارن پیش تو هستن، این که محاله. معلومات به وجود خارجی تو خارج همه که نفس ما نمیان. منظورم این که نقش عقلیشون پیش تو هست و تو بر نقش عقلی اونها مشتمل. لستو اعنی انشی المعقول، من قصدم نیست که شیء معقول داخل در ذات شیء عاقل می شود. مقصودم این نیست، لأن هذا مستمیل و ضرورت است. این که معقول داخل عاقل باشه محاله. بل علی معنا، من چه منظور من این است که انهو شعنین است یستد اتعقلو ان یکون العاقل مشتملن علی المعقول. اصل بحث همین جمله است، معقول عاقل باید مشتمل بر معقول باشد. این میشه تعقل. تعقل یعنی اشتمال عاقل بر معقول، یعنی حضور معقول در نفس عاقل، به طوری که عاقل نه با توجه به بیرون بلکه با توجه به خودش همه معقولاتی رو که مورد توجه قرار میده درک میکنه. حالا اشتمال دو قسمه، اشتمال شیء علی کمالات الباطنه، دو خط بست، او اشتمال شیء علی اجزا، این دو قسم اشتمالشون پیش میکنه در اینجا. و هر کدوم از دو قسم کافیه که تعقل رو درست کنه. قسم اول عرض کردم از خارج، مانند اشتمال علت است بر معلول، اشتمال مجمل است بر مفصل. قسم دوم اشتمال شیء است بر اجزا و حالات و اوصافی که دارد. بله علم ایشون در همه جا حضوری میکنه. شما عالمی با آنچه که در وجدان خودمون داریم، در نفس خودمون داریم، با اونا رو حاضر میاد. اینجانی که صورتشون رو بیابیم، خودشون رو بیابیم. اصلا به قول ایشون ما با بیرون سرکار نداریم. بیرون ممکنه موعد باشه، بیرون موعد میشه که من توجه کنم به دارایی های خودم و از طریق این توجه عالی میشه. ولی بیرون معلوم من نیست، همون دارایی های من معلوم هست. اشتمال الشیء علی کمالات الباطنه التي ظهرت منه، یعنی مانند اجتماع شیء بر کمالات باطنی که در ظاهر میشه. مثلا ما در باطن نیروی کتابت داریم، بعد شروع میکنیم به نوشتن. خب این نوشتن از کجا درست شده؟ این نوشتن ظهور همون کمال باطنی که ما داریم. اگر ما اون کمال باطنی نداشتیم، این نوشتن از ما ظهور پیدا نمیشد. وقت ما علت میشیم برای کتابت، یعنی برای قبره کتابت، قبره کتابت هم علت میشه برای خود کتابت. پس ما علت میشیم برای این کمالی که زمین پیدا کرده با واسطه قبرتی که زمین. والآثار الکامنة التي برزت منه، یعنی مانند احتمال شیء بر آثار مخفی که از او ظاهر شده. این هم همون مطلبه، عبارت مخفی اون مطلبه. شما آثاری داشتیم، اون آثار رو ظاهر کردیم. این آثار در باطن ما بودن، وقتی ما شروع کردیم به عمل این آثار ظاهر شدن. حالا به ما گفته میشه تو علتی و این آثار معلول. ما میگیم بله، اما ما مشتمل بر این معالی بودیم که تونستیم این معالی رو ظاهر کنیم. اگه مشتمل بر معالی نبودیم، معالی ظاهر نمیشد. بل یکون المعقول من مفصلات ما اجمل فی العاقل. این نحوه اجتمالی رو که عاقل و معقول داره داره توضیح میده. بگیم معقول تفصیل اون نیست که در عاقل به نحوه اجمال نهاده شده. این من توضیح دادم، تمام موجوداتی که ما بهشون علم پیدا میکنیم به وجود واحد اجمالی عقلی در نفس ما نهاده شدن، مثل یک ملکه اجتهاد. ما این وجود عقلی رو تفصیل میدیم، یک بار ازش مثلا فرض کنید انسان رو که معلومه، یک بار کتاب رو که معلومه، یک بار فلان جمله رو که معلومه استخراج میکنیم. همونطور که از این ملکه اجتهاد یک بار این مسئله رو، یک بار اون مسئله رو، یک بار اون مسئله رو استنباط میکنیم. از این وجود واحد اجمالی که شما هست تفصیلش که می دهیم علم درست شد. یعنی ما نفسمون رو متعلق می کنیم، متعلق می کنیم به این تفاصیل. به هر کدوم از تفاصیل نفس ما متعلق شد، همون تفصیل پیش نفس ما معلوم می شد. در حالی که قبلا همین تفصیل به نحوه مجمل که نفس ما بود ولی بهش توجه نداشت. حالا مفصلش شدیم و موقع توجه قرارش شدیم، شد معلومه. وقتی ما به درخ آلو میشیم، این درخ رو به وجود عقلی در کنار بقیه موجودات در نفس داریم. ولی وقتی میخوام بهش عالم بشیم او رو از بقیه موجودات جدا میکنیم، تنزلش میکنیم، مستقل و مفصلش میکنیم، بعد به نفس ما رو متعلق میکنیم و نفس ما به او عالم بشیم. و هازا یعنی این نحوه احتمال در تعقل علت به معلوله ها حاصل است. پس یکی از انها تعقل، تعقل علت هست به معلوله ها. در چنین تعقلی عاقل می شود علت، معقول می شود معلول. اینو در ذهن داشته باشید. و اگه ما بخوام که این تعقلی نسبت به خدا داشته باشیم، ما میشیم علت، خدا میشه معقول، میشه معقول که این بعدا
میشیم
نسبت به اون درختی که خودمون ساختیم. بله علیت داریم، اونی که در خارجی که معلوم ما نیست، ما به اون موجود خارجی که عالم نیست. وجود اجمالیش در نفس ما خدا نهاده، من این اجمالی رو مفصل میکنم، بعد به این وجود تفصیلی علم پیدا میکنم. این وجود تفصیلی که از درون من حاصل شده این معلومه، اون وجود خارجی درخت نه، معلوم من اون معلوم من هست. نظرشون این که معلوم من اون درختی که من تنظرش دادم در باطن خودم و نفسم رو به اون درخت تعلق دادم. مسیر
علم بخاره میشه مسیر
از کردم خارج معد. من وقتی به این درخت خارجی برخورد میکنم، نفس من زود یکی از این موجودات عقلی رو تنزل میده که همین درخت خارجی تنزلش رو توجه میکنه. ما میگیم عالم شدیم به درخت، فکر میکنیم به این درخت خارجی عالم شدیم، در حالی که این چنین نیست. اون درخت خارجی رو ما به وجود عقلی که مندمجه در بقیه موجودات عقلی بودن همه رو پیش خودمون حاضر داشتیم. حالا از اندماج درش آوردیم، تفسیرش کنیم، این نفسمون رو به این وجود تفسیری تعلق داده به وجود تفسیری برای ما معلوم شد. بیشن قبلن دست شد، بیشن حرف خالیش رو تصویر شد. حالا ما با فرض که حرفیشون درست شد داریم هر چیز داریم مطلب میدن. اگر در تو خودش اشکال داشتون حرف ها خودش، ولی ما ایشون مبنی بر کلام خودش سر حرف میزنیم. اونجا مطلب رو اثبات شد، اینجا رو از استفاده میکنیم. قسم دوم او اجتمال شده علا اجزایی اطور اون اجتمال قبلی، یعنی عاقل باید مشتمل بر معقول باشد، یا از قبیل اجتمال علت بر معلول، یا از قبیل اجتمال شد بر اجزایش و بر اموری که در اون موجودن، در اون شد موجودن، مثل اجتمال انسان بر اجزای ذاتیش این جنس پستش، یا اجتمال انسان بر احوال عارضه، یعنی امور موجوده در اون اجزا رو مثال زد به اجزای ذاتیه که جنس و پسن، و احوال عارضه هم که همون امور موجوده است. او اجتمال شیء علی اجزایی، مثلا اجزای ذاتی انسان و امور، یعنی و اجتمال علی امور موجوده پر انسان، که این امور موجوده پر انسان رو بعدا در خط بعد تطبیق کرد و گفت احوال بالعارض. و هازا هو المراد باتحاد العاقل و المعقول. هازا رو توجه کنید، نمیخواد این دومی رو بگه اتحاد عاقل و معقول، هر دو احتمال رو میخواد بگه اتحاد عاقل و معقول، چه به نحو اول باشه چه به نحو دوم. زمیر هوا به اصل، زمیر هازا به اصل اجتمال برمیده، نه به اجتمال دومه تمام. تازا یعنی این اجتمال عاقل و معقول مراد به اتحاد عاقل و معقول است. وقتی ما میگیم عاقل و معقول متحدن یعنی ما مشتملیم بر معقول و چون مشتمل بر معقولیم متحدیم با معقول. معقول خارجی که معقول نیست و ما مشتمل بر اون نیستیم متحد با او هم نیستیم. ما مشتملیم بر این نقوشی که وجود عقلی که ما هستن مشتمل بر این هستیم و متحد با هستیم. پس مراد از اتحاد عاقل و معقول همین اجتماع عاقل است. از اتحاد عاقل و معقولی که موروث است از دفتنی و شر و ظالم تدیلن و قد ذکرن و نبهد من ظالم نبزن من ظالم این کاره از این شر رو که سوالی بین در گذشته های همین کتاب بسته و بل جمله حالا از بل جمله وارد مطلب میشه تا اینجا قانون کلی بیان کرد. در قانون کلی هم توضیح داد علم چیست و نتیجه گرفت که علم عبارت هست از اجتمال و اجتمال هم برسه. حالا میاد وارد بحثه، وارد بحثی میشه که در اون بحث وارد بود، یعنی علم به خدا پیدا کردن به تعبیر حدیث توهم کردن خدا. توهم کردن خدا که در توحید باید نفی بشه و ما او رو منافی توحید می‌دونیم چیست؟ با توجه به این بحثی که در علم داشتیم، توهم کردن هم که ما از علم رو روشن میشه. ما توهم میکنیم چیزی را، یعنی مشتمل را اون چیز هست، یا به نحو احتمال اول یا به نحو احتمال دوم. اگه به نحو احتمال اول مشتمل باشیم بر خدا، معناش اینه که چون هر عاقلی علت هست برای معقول، پس ما هم وقتی تعقل میکنیم خدا را علت میشیم برای خدا. خدایی که علت داشته باشه واحد نیست، علتش اولا به این است که خدا باشه، پس این دیگه توحید نشد. هم خدا رو خدا دونستی، هم علت خدا رو از خدا بدونستی، این توحید نشد. بنابراین اگر ما تعقل کنیم خدا رو، توهم کنیم خدا رو، و تعقل به معنای اجتمال ما بر معقول باشد مانند احتمال علت و معلول، لازم می شود، لازم می آید که ما که عاقلیم علت باشیم، خدایی که معقول است معلول باشیم. و این با تولید سازداری برای خدا علت قائل شدن شرکه، چون اون علت خدا اولاست به این که خدا باشد. خب خدا رو قائلیم، اولا به خدایی خدا رو هم که اون علت هست قائلی خونیشی شد. بنابراین ما نباید قائل بشیم که خدا رو عالمی و ازا لازمیت که منافی توحید عمل کرده باشیم و مشرک شده باشیم. این روشن. اما اگر به دومی قائل شدیم، این نحوه احتمال احتمالی به نحوه دوم بود، این همت بازم شد، بازم شد که به این برد. ما مشتملیم بر حالات و به اون حالات علم وجدانی داریم، مشتملیم بر اجزاء ذاتی همون و به اون اجزاء ذاتی علم داریم. حالا اگر به خدا هم عالم شدیم، خدا میشه یا از اجزاء ذاتی یا از احوال. بالاخره عنوانی که بر یکی از این معلومات ما صدق می کند بر اون هم صدق می کند و قهرن خداوند تحت مفهومی مندرج می شود که مصداق دیگری هم تحت اون مفهوم مندرج می کند. لازمش اینه که خدا در داشتن این مفهوم لااقل شریک، لااقل در داشتن این مفهوم شریک بده کند. منافات با توحید شد. ما به همه دارایی هامون عالم هستیم یا عالم میشیم، به خدا مال میشه. پس خدا هم یکی از دارایی های ما میشه و اون مفهومی که بر اون دارایی ما اشاره میشه به خدا سفر میکنه. وقت لازم میشه خدا در این مفهوم شریک بشه میشه. مثلا فرض کنیم ما خودمون رو به عنوان عالم تصور کنیم، خدا رو هم به عنوان عالم تصور کنیم، وقت لازمش اینه که هم خدا هم اون معلومی که ما داریم هر دو تحت عنوان عالم مندرج باشه و ما خدایی رو که با دیگری در این مفهوم شریکه تعقل کنیم، تصور کنیم که این باشه. حالا کار به تصورش نداریم، ولی این که خدا رو مندرج کنیم تحت مفهومی که مصداق دیگر هم تحت اون مفهوم مندرج میشه، نوعی شرک در صدق مفهوم کشون رو اجازه نمیده. البته بعضی ها که مفهوم رو مشترک معنوی میدونه این را اینجا رو مشکل نمیده، ولی ایشون مفهوم رو مشترک لفظی میده، مشترک معنوی نمیده، میگه خدا عالم است منم عالم هم به اشتراک لفظی. در وجود هم این سر
خدا موجود است ما موجود
بلید. بازم شهید خواهد شدن مگه بگیم خدا موجود است و وجود واجبی و ما موجودیم به وجود امکانی، فرق بذاریم بین واجب و موجود. نسبت به درخت خارجی نه عالمی نداریم.
خب نسبت به معلوم تفسیر
عالمی
و
علتی درسته؟ نه، نسبت به اجمال هم میشین درخت نسبت به اجمال شما باید تفسیر بدین اون مجمل با تا عالم بشین، وقت به اون تفسیرش میشین عالم و اون تفسیرش هم برای شما میشه
نسبت به اجمال.
نسبت به اجمالش اگر از لوازم ذات باشه باشه، اگر از لوازم ذات باشه باشه، هر لازم علت از شده باشه.
خب وقتی داشتن
سریم
داده آتون بیده
در آتون نمازی و بیرون داده شده که از این داده از تمام لوازم ما هم به همون جهت جهت شد، نه خدا مستقیما لازم رو برای ما پدید، نه که خدا یه دفعه مرا پیدا بشه یه دفعه لازم این دفعه لازم لوازم خود به خود با جهت ما جهت و ما میشون علت لوازم میشن نیست علت رو برای نه جهت شد. و به جمله فتعقل یعنی عاقل خدا شدن مستلزم اشتراک تحت یک مفهوم از مفهومات است که خدا با چیز دیگری تحت مفهوم مشترک مندرج بشه. این علفثانی علفثانی یعنی بنابر اجتماعی که نحوه ثانی رو دارد گفتیم او اجتماع شیء علی اجزایی و امور موجوده تو فی، این یه نوع اجتماع بود، اجتماع ثانی بود، اجتماع اول اجتماع علت و معلول بود، اما شمال دوم همین اشتمال شیعه را اجزانی برای امور موجوده کشی شد. بنابراین اگر خداوند، اگر ما بر خداوند مشتمل باشیم به این نحوه از اشتمال، تعقل ما خدا را مستلزم این است که خدا مشترک باشد تحت مفهومی از مفهومات علفثانی، یعنی بنابراین که ما اشتمال دوم رو لحاظ کنیم و باز رعیلیت یعنی و لازم میاد تعقل لازم دارد علیت عاقل لازم میاد علیت عاقل یعنی علت شدن عاقل برای خداوند علل اول یعنی بنابر اون فرض اول که اجتمال علت در معلول باشد و کلاهما چه خدا رو تحت مفهومی مندرج کنیم و چه برای خدا علت قائل بشیم کلاهما یناف توحید خالص کنیم. خب و عمل منافات رسانی مدعای اول که عبارت از این بود که توهم کردن خدا منافات دارد با توحید خاصی و تفرید خالص، این احساس شد. مدعای دوم اینه که برای خدا بخواهیم چیزهایی رو که برای خودمون جایزن تجویز کنیم، بر خدا اطلاق کنیم آنچه را که بر خودمون اطلاق می کنیم، اینم می خواهیم بیدیم شکلی، اینم منافات داره با توشیم. روشن هم هست، چون اگر این چنینه من می خواهم صفتی بر خودم اطلاق کنم، بر خدا اطلاق کنم، خودم و خدا رو در داشتن این صفت شریک می دونم، چون بر هر دو داریم اطلاق می کنم، شبیه می کنم او رو به خودم در داشتن این صفت، یا من شریک رو میشم در داشتن این صفت. چه شریک چه شرکت من میشه، زیرا که منافی با توحید روشن هم از منافات میشه. اما منافات در ثانی در عنوان ثانی، در این که ما اثبات کنیم برای خدا آنچه را که برای خودمون ثابت است، یا به تعبیر امام تجویز کنیم بر خدا آنچه را که بر خودمون جایز است، این میشه شرک. این منافات داره با توحید. چرا منافات داره؟ فلان جواز اطلاق مایتوز و علال ممکن علالله تعالی یوجه بود تشریح کرد غیر معبود، این که جایز باشد ما اطلاق کنیم بر ممکن، ولی آن اطلاق کنیم آن چرا که بر ممکن جایز است، علال ممکن متعلق به آن چرا که بر ممکن جایز است اطلاق کنیم بر خدای متعال، اگر این اطلاق از ما جایز باشد باعث تشریح غیر با خدا و تشریح غیر به خدا می شود و تشریح و تشریح باطل است. پس این که ما تجویز کنیم بر خدا چیزهایی که بر خودمون جایز است، این هم باطل است. خب گفتیم یه جو با تشریح هر غیره معبود و یه جو با تشریح هر غیره یا باعث می شود که ما خدا رو یا غیر رو به خدا شبیه کرده باشیم و ذالکه این شبیه قرار دادن برای خدا منافات داره با توحیدی که خالص از خلق شرک است، مخالفت داره با وحدت حقیقی که اون وحدت منزه است از توهم شرک نیست. یعنی این مخلوق دونستن خدا با صفات ممکنه با وحدت خدا قساطش و خلق نداشتنش نمیسته، پس ما حق نداریم او را متصف کنیم به صفاتی که بر ما جایزه. خب تمام شد این بحث. در فایده سوم بود که توجه کردیم دو تا مطلب پیش مطرح شد، یکی اینکه عادی بند مطلب اول منافات با توحید هم بود، دومی که تجویز ما جاز علاقه علال فایده مطلب، این هم منافی با توحید هم بود. این عنوان بود که توحید فرسته میشه به برمه این نگره توحید.